بسم الله الرحمن الرحیم.
یه حدیث مفصلی را از دهار جلد 8 صفحه 166 حدیث شماره 111 عرض کردم راجع به دو درخت طوبی و زقوم، درخت طوبی در بهشت و درخت زقوم در جهنم. یه سری کارهای باعث میشه که ما شاخه ای از شاخه های طوبی را اشغال کنیم و یه سری کارهایی هست که باعث میشه خدای نکرده شاخه ای از شاخه های زقوم را، شاخه های طوبی انسان را به بهشت هدایت میکنه و زیبرهای بهشت و نعمتهای بهشت، و شاخه های زقوم به جهنم و قهر جهنم و عذاب جهنم. تا اینجا رسیدیم که کسی که برخورد کند با، عرض کنم که، محتاجی فقیری که بهش شکایت کند، گفتیم که روایت به خصوص مال روز ماه شعبانه، ولی همه وقت این صفات و خصلت ها به ما سفارش شده و این یک نمونه ایست از اخلاقیات و کردارهایی که انسان رو به بهشت هدایت میکنه. میفرماید که بعدش پیغمبر فرمود و من اعتذر الیه مسیء فلم یعذره ثم لم یقتصر به علی قدر عقوبت اساعته بل اربا علیه فقط تعلق به غصن منه. ترجمهش اینه که یه کسی به ما بدی کرده، بعد میاد عذرخواهی میکنه، تلفن میزنه، حضوری میاد، دیدن میاد، عذرخواهی میکنه. کسی که بدکاری که بدی کرده بهش عذرخواهی کنه ازش، اما او عذرشو نپذیره و بیش از بدی او بر او بدی کند، نه تنها عذرشو نمیپذیره، بدی هم میکنه. اربا یعنی بیشتر بدی میکنه، سنگین میکنه بدی خودش رو. فقط تعلق به غصن من، یکی از شاخه های درخت زقوم جهنم را در منزل خودش اشغال میکنه. این نکته به ما میگه که اگر کسی به تو بدی کرد و به عذرخواهی برآمد، فوری عذرشو بپذیر و ازش بگذر و سرسختی نشون نده و روحیه انتقام جویی نداشته باش، روحیه بخشش داشته باش. سعی کن عطر بر تو حکومت کند تا انتقام. و قرآن و روایاتم این مسئله رو بسیار به ما تأکید می کنن. و من افسد بین المرء و زوجه، کسانی که بین یک شوهر و زن دو به همزنی می کنن، اختلاف می اندازن به هر دلیلی، با سخنچینی اختلاف می اندازن، با نقل حرف. و من افسد بین المرء و زوجه، کسی که به هم بزنه بین مرد و همسرش، اول والد و ولده یا بین پدر و پسرش. خدا گذشتگان هممون رو رحمت کنه. پدر ما گاهی یه سخنان نقضی رو ازش یادم میاد، حتی در زمان کودکی خودم میبینم خیلی سخنان نقض بوده و عالی. میگفتش که اگر کسی با شما مشورت کرد که این زن رو بگیرم، این شوهر رو انتخاب کنم، این چیز رو بخرم، نظرتون رو بهش بگین. اما اگر مشورت نکرد و زن رو گرفت، شوهر رو انتخاب کرد، خرید و کرد، بهش بگین اصلا در زیر آسمون بهتر از این زن برای تو نیست، بهتر از این شوهر برای تو نیست، این خریدی که کردی بهترینه، که دلشو خوش کنین. حالا که این کارو کرده چرا دلشو میزنی؟ وقت در جامعه ما بالعکسه، کسانی که بین زن و شوهرش به هم میزنن، یا بین پدر و پسر در خدمت آقای بودیم، یه کاری بود، گفت با یکی شریکم، گفتم شریک خوبی هستین، مواظب باشین شیطان بینتون رو به هم نزنه، چون اصلا مردم نگاه میکنن تا میبینن دو نفر مثلا 10 سال با هم شراکت دارن یه جوری اینا رو به هم میزنن، یه دو کارشون رسالتشون اینه. میگم که کسی که 10 سال تونسته با یکی شریک بشه باید مرتب مواظب باشه شیطان تو کارش دخالت نکنه. بین پدر و پسر هم همینطوره. از بابا چقدر حقوق میگیری؟ به بری دکون بغلی 4 برابرشو بهت میده. یا پیش باباه میشینه، من نبودین شما اومدم در مغازه، اصلا با مشتری ها خوب تا نمی کنه. شما به یکی چقدر میدین به پسرتون؟ بابا بفرستش بیرون آدم بشه، چیه این آوردی در مغازه؟ یه نفر بیاری نصف این حقوقو میدی، منتت هم میکشه. کسی که بین پدر و پسری به هم بزنه یا بین زن و شوهری به هم بزنه، سخن ببره، سخن بیاره، اول اخ و اخی یا بین برادر و برادرش رو توطئه کنه، وای اگر انسان با ارحام خودش به خاطر دنیا روابطش خراب بشه. چند وقت برادرتو ندیدی؟ 4 ساله ندیدم، کاری باش ندارم. بابا برادرته، به خاطر چی؟ به خاطر مال دنیا. بله اون کارخونه که داشتیم با هم اختلاف پیدا کردیم و اینا اصلا متدین نیستن، بی خود میان جلسات شما، اینا دروغ میگن، اینا میان جلو میشینن ولی راست نمیگن، به خاطر مال دنیا هم دامت میزنه، هم دروغ میگه، هم دل میشکنه، هم توهین میکنه، هم قطع صله ارحام میکنه و امثال اینا. بسیار بسیار مواظب باشیم هم دیگران روابط حسنه ما رو خراب نکنن و هم ما یکی از شاخه های درخت زقوم را اشغال نکنیم و سوار بر درخت زقوم نشیم. مواظب باشیم که بین ما و دوستان ما و پدر ما و برادر ما و فرزند ما و زن و شوهرهایی که هستن به هم نخوره، که اون وقت سوار بر درخت زقوم میشیم. پیامبر فرمود کسی که اختلاف بیندازد بین مرد و همسرش، بین پدر و پسرش، بین برادر و برادرش، بین دوست و دوستش، بین همسایه و همسایهش، بین دو نفری که با هم خلطه و آمیزش دارن، بین دو نفر اجنبی، فقط تعلق به غصن من. من بارها گفتم چیزی که من از دین اسلام فهمیدم دین محبته، چیزی که من از اسلام فهمیدم دین عشقه، دین ارتباطه، دین گذشته. برای خاطر اینکه دینی که به ما میگه که اگر میخوای بری کره مریخ بگو بسم الله الرحمن الرحیم، اگر میخوای دستشویی و توالت هم بری بگو بسم الله الرحمن الرحیم، دینی که برای آغاز هر کاری با بسم الله شروع میکنه، که تو بسم الله دو تا نام از نامهایی که نشون میده که خداوند دریای مواج و بی انتهای رحمت و محبته، الرحمن الرحیم، دین محبت دیگه. توی کتاب کافی هم هست که امام علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، آیا دین غیر از محبته؟ این ما برای اینکه خودمون نشون بدیم که ما مثلا جز نویسندگان هستیم الکی، عرض کنم که یه سری سخنرانیایی داشتیم، یه سری از دوستان ما زحمت کشیدن رو پیاده کردن و خلاصه چاپ کردن به نام مهر محبوب در اومد که خیلی از شما دیدید. یه آقایی برای چاپ دوم که الان زیر چاپه آمد و گفتم هر کی انتقاد داره بگه. یه آقایی اومد گفت شما در این کتاب سرتاسر این کتاب اینجوری نشون دادید که زمین، آسمون، دریا، مذهب، همه چی در محبت خلاصه میشه. گفتم تازه کتاب منو فهمیدی؟ من اصلا غیر از این نمیخوام بگم. برداشتی که آقایون من از مذهب دارم اینه که سرتاسر مذهب و عالم جذبه است، کششه، اصل عالم عشقه، اصل عالم محبته. اگر بغضی هست، اگر ناراحتی هست، اگر جنگی هست، اگر دعوایی هست، اگر فصلی هست، عارضیه. طبیعت عالم، طبیعت مذهب با محبته. لذا خداوند اسم عامش الرحمنه، اسم عامش، اسم خاصش الرحیمه. اما اون عزیز زنتقام قهار از اسمهای خیلی خاص خداست. یعنی خداوند برای اجرای رحمت، این حرفو از من خوب جوانا داشته باشید، خداوند برای اجرای رحمت عام خودش انتقام میگیره، برای اینکه یه عده مزاحم دامنه رحمت هستن، موج رحمت رو نمیذارن همه جا بره، اینا رو میزنه کنار، میشه عزیز انتقام. این عبارت رو براتون خوندم که یا من سبقت رحمته غضبه، که توی بخش 19 همه دعای جوشن کبیر در به اصطلاح مفاتیح هست، دعای جوشن کبیر از دعاهای بسیار معتبر عالی است. یا من سبقت رحمته غضبه، یعنی اول رحمت بعد غضبه. وقتی اینجوریه شما نگاه کنید، یعنی این عینک رو شما بزنید که هر چی در دین هست وصله، هر چی هست محبته، هر چی هست عشقه، هر چی هست جذبه است، اما دشمنی، اما جدایی بدترین چیزی است که دین باش مبارزه میکنه به عنوان یه چیز عارضی. لذا هر کجا که شما میرید، مثل یه نخ تسبیح که تو تمام دونه های تسبیح دویده و هست، هر کجا که میرید در اسلام مبارزه با بغضه، مبارزه با بیمحبتی است، مبارزه با یخ بودنه، مبارزه با انفصاله، مبارزه با جنگه. از اون طرف پیغمبر میفرماست که ابغض الاشیاء عندی الطلاق، مبغوزترین چیزا پیش من طلاق، مبغوزترین. و در دین به ما میگن که طلاق اون مرحله آخر آخره که دیگه هیچ راهی ما برای وصل نداریم، میگیم طلاق. هر کاری که میکنیم، یک طبیب جراح متخصص در اتاق عمل کارشو با بسم الله شروع میکنه، شما روز پنجشنبه و جمعه هم که ناخن میگیرید، وقت ناخن گیری میذاریم بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چی؟ یعنی اینی که شعاع رحمت عام خدا در همه جای زندگی و دنیا دویده، تمامی جهان هم اصلا با عشق داره میشه. این نظر منه از دین. لذا میفرماید که اگر کسی بین این افراد اختلاف بیندازد، اینا رو جدا بکند، فقط تعلق به غسل من. بعد از اون برم میگه که اگر شما سه روز بیشتر با یکی قهر باشید، نمازاتون قبول نیست. اگر با زویل ارهام قهر کنید، آق والدین میشی. از اون طرف میگه کسانی که فکر میکنن برترن نسبت به کسانی که فکر میکنن از اینا پایینترن، باید تواضع کنن، سلام کنن. سوار بر پیاده باید سلام کنه. اون کسی که داره راه میده، بر اونی که نشسته باید سلام کنه. اونی که نشسته بر اون خوابیده باید سلام کنه. الله اکبر. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی تمامی جهان رابطه عاطفی است، رابطه محبت، رابطه اتصال، رابطه وصل. هر کجای دینو که شما میبینید محبته، بین زن و شوهر، بین دوتا دوست، بین پدر و پسر، بین پسر و پدر، بین برادر و برادر و همچنین. و من شدد علا مؤسرن و هو یعلم اعصاره فزاد غیزن و بلاعن فقط تعلق به غصن منه. این حرف خیلی روزه، up to date، هر روز باش گرفتار هستیم. بازاریاب و تاجرها و کارخونه‌دارها و کارگاهدارها و تجارت هم میگن امسال بدترین سال. پول آقا نیست، اصلا هیچ پول خبری نیست، امسال خیلی بد. نمیدونیم چرا امسال بدتره. اگه یادتون باشه، یادتون نگه دارن، انشالله شما زنده، ما هم به صدقه سر شما زنده، سال آینده همینو خواهیم گفت هممون بدتره. اون وقت این آقایی که میگه بدتره، که این حرف روزه، میگم یه کسی احتیاج داره، قرضی از تو کرده، الان نمیتونه بده، تو هم میدونی که اعصار داره، تو میدونی مؤثره، میدونی که دستش بسته است، سخت میگیری. کسی که تشدید کند بر کسی که نداره و میداند ندارد، فزاده و غیزن و بلاعن، بیشتر اونو به خشم میداره، بیشتر ناراحتش میکنه. فقط تعلق به غصن من، یکی از شاخه های درخت زقوم را مالک میشه و اشغال میکنه. و من کان علیه دینون فکسره علا صاحبه و تعدا علیه حتی ابتلا دینه فقط تعلق به غصن من. از اون طرفم به بدهکار میگه اگر توی بدهکار بدهی داری، میدونی که میتونیم بدی، اما مرد رندی میکنی، میگی فعلا چکشو، میگی خب کی چک بدم، تو ماه اردیبهشت، مینویسی 31 اردیبهشت، بعدم نگاه میکنه میبینه 31 جمعه است، شنبهش هم مثلا عاشورا تعطیله. بابا خوش انصاف، چرا همچین میکنی؟ کسی که دینی داره، دینشو بر صاحبش میشکنه و میتونه بده و به حق طلبکار، تجاوز میکند تا اینکه دینش از بین میبره. طرف میگه بابا خسته شدم دیگه، اینقدر تلفن زد، موقعی که میخوان بگیرن مردم ما لااقل اینجوری نباشیم آقایون، یه احتیاجی پیدا کردی، از همسرت اومدی گفتی حسین آقا دستی به من 100,000 تومان بده، اونم فوری با صفا برداشت داد، حالا میخواد بگیره، بیچاره است. آخه چرا همچین میکنی؟ کسی که دینی داره در طلبکارش دینشو میشکنه تا این که از بین میبره، طرف میگه بابا جونم آزاد کن، رهام کن، برای این که چک میده، چک رو نگاه میکنه میبینه مال دورغوزآباد سرخسه، یه ما باید توی بانک، اونجا هم که نمیدونم فکس نداره بانکش که فکس کنه، نمیدونم یه ما باید بخوابونه حساب، بعد اونجا میره برگشت خورده. الله اکبر، این بدبخت به خاطر هم 50,000 تومان اونجا باید پشه 200,000 تومان خرج کنه با کم زیادش بره اونجا پولو بوسه. چرا همچین میکنیم ما؟ خب این کاری که آدم میکنه فقط تعلقه به غصن من، همینی میشه که شده. و من جفا یتیمن و آزاه و تهزم ما لهو، وای وای که چقدر از این چیزا تو جامعه ما زیاده. کسی که جفا کند به یتیمی و آزار کند یتیم را و مال او را هضم کنه، یعنی ببلعه بخوره، روشم آب بخوره، تهزم هضم کنه، از من ببره مال یتیم را، فقط تعلق به غصن من، کسانی که اموال یتاما را میخورن، انما یاکلون فی بطونهم، آتش میشه. بابا این پولی که برای مضاربه گرفتی ببین مال کیه، خود تحقیق کن، اصلا قبول نکن، بگو اینا مال کیه. اینی که اون بیچاره 100 تومن جمع کرده 2,000,000 کرده، 10 تا 2,000,000 گرفتی شده 20,000,000، نمیدونم 10 تا 20,000,000 گرفتی شده 200,000,000، کارخونه باش چیز کردی، ماشین آخرین سیستم باش سوار میشه، ببینید مال اون یتیم هستا، خیلی راحت اطمینان کرده به تو داده، چی کار باش میکنی؟ این هضم مال یتیم. خدا شاهد آقایون، من به وقتی به مباحث مالی میرسم و اقتصادی خیلی متاثر میشم، چون هستم در جریان دقیق اونچه که در جامعه و در بین مردم متدین میگذره. یواشکی بهتون میگم، گاهی آدم میبینه تو غیر متدینا این حرفا کمتره، ادعام ندارم گاهی، یا نمیگم همش، چرا باید این، البته مردم بیدین میخوان متدینان رو بشکنن، اما ما هم خودمون یه کارایی میکنیم، میگن متدینه ریش داره، نه مسجد میره، هیئت، نه یه نفر قربون بیدینه، اونا رو معرفی کن من با اونا شریک بشم. چرا باید اینجوری باشه؟ و ما دوتا کار بد میکنیم، هم فساد اخلاق اقتصادی، هم آبروی پیغمبر به امام صلی الله علیه و سلم میبریم. خیلی این بده، خوردن مال یتیم خیلی مشکل داره، این ارثی که مال یتیمه و تو شریکش هستی مواظب خیلی جاها داره ها، یکی از جاهایی که خیلی مسئولیت داره اون جاهاست که یه نفر مرده باشه وارثانی داشته باشه، تو تمام وارثاش یه دونه بچه صغیر داشته باشه، پسر و دختر، تو به یه دونه استکانش نمیتونی دست بزنی، تو نمیتونی پا تو خونش بذاری برای خدمت دا، میدونی اینا رو، مگر اینکه با یه مجتهد عادل صحبت بکنی، اجازه بگیری، وکالت بگیری، قیم داشته باشه، وصیت داشته باشه. خیلی کار مشکله. وقتی کار اینقدر مشکله و خیلی راحت آدم مال ایتام رو بگیره به عنوان مضاربه، به عنوان نمیدونم کاسبی، به عنوان تجارت، به عنوان شراکت، بیا ببین چه خبره. و من جفا یتیمن و آزاه، کسی که جفا کند به یتیمی، آزار برساند به یتیمی، و تهزم ماله، که چقدر الان من در جریانش هستم، کسی مرده بچه داره شریکم داره، خب بچه‌اش صغیرن این بیچاره، این خیلی مشکل داره، خیلی باید رعایتش کنی، برادر داره، برادرزادم داره، اینهایی که بهشون ارث میرسه یا کار دست اوناست، کار خیلی کار، اولین کاری که وقتی کسی میمیره اگر قیم تعیین نکرده، یعنی لحظه اول که گفتن مرد، شما نمیتونی بری جنازش از سخونش برداری، اگر یتیم و سقیم داشته باشه، سقیم داشته باشه، اولین کاری که میکنی باید به یه مجتهد تلفن کنی یا نماینده مجتهد ازش اجازه بگیری که بتونی تو خونش وارد بشی. از لحظه اول مردن، یعنی یه پدری سرشو گذاشت زمین تموم شد، یه بچه صغیر داره، 5 تا هم کبیر داره، اولین کاری که میکنی باید اجازه بگیری از مجتهد. خیلی کار سخته. اون وقت شراکت هست، کارخونه هست، بازار هست، دکون هست، فروش هست، نمیدونم، وای 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 که چه بساطی در این جامعه ما هست. متاسفانه تو متدینین ما هم چقدره. و تهزم ماله، هضم کنه مالش را، بشکنه از بین ببرد، فقط تعلق به غصن منه. و من وقع فی ارز اخیه المؤمن و حمل الناس على ذلك فقط تعلق به غصن من. کی بلد اینو معنا کنه؟ یه بار دیگه هم میخونم، هر کی معنا کنه این عبارت رو معنا کرده دیگه. همش منتظر ما میگم جایزه میدم، چه خبر این همه من کتاب جایزه برای شما معین کردم و هنوز نرسیدم بخونم یکیشم، تا چه برسه به بقیهش. و من وقع فی ارض اخیه، اخیه المؤمن، و حمل الناس على ذلك فقط تعلق به غصن من. کسی که در جریان آبروی برادر مؤمنش قرار بگیره، کسی که در جریان آبروی برادر مؤمنش قرار بگیره، مردم را مطلع کنه و آبروی برادر مؤمنش رو پیش افراد بیشتری ببره. خیلی راحت حرف میزنی، خیلی راحت آبروی مردم رو می‌ریزیم، خیلی راحت با آبروی مردم بازی می‌کنیم. ریختن آبروی مردم از ریختن خون مردم کمتر نیست، بلکه برابره و بعضی جاها بالاتر. چرا انقدر زود قضاوت می‌کنی؟ چرا انقدر زود حرف می‌زنی؟ چرا حرفو پخش می‌کنی؟ چرا به شنیده های غیر معتمد خودت اعتماد میکنی؟ فکر کن خودت به جای او هستی. خیلی جامعه ما بد شده. بی برکتی ها از جوانب مختلف برای ما میاد. یکی از بی برکتی های مهم، موجبات بی برکتی، همین مسئله است. آبروی مردم تو بازار، تو دانشگاه، تو محل کار، تو دبیرستان، توی خونه، تو فامیل، اونور اینور، یه اسم برای یکی میذاریم، یه لقب میذاریم، میمونه این لقب تا موقعی که این فرد زنده هست تو مسئول هستی. خیلی مواظب باش، خیلی در قضاوتت مراقبت کن، خیلی در سخنانت شمرده حرف بزن، از توری رد کن، از فیلتر رد کن. خیلی مهم آبروی مردم. کسی که واقع بشه در جریان آبروی کسی، بعد مردم رو از اون مطلع کنه، فقط تعلق به غصن من. این یکی فکر نمی کنم الان تو جامعه ما معنا داشته باشه، ولی خب من چون روایت معنا می کنم همشو معنا می کنم. و من تغنا به غناء حرامن یبعث فیها علی المعاصی فقط تعلق به غصن من. کسی که موسیقی حرام و غنای حرام را گوش کند یا بزند، نداریم الان، همه الحمدلله حلال کردیم خود ما مردم، هیچ مرجعی حلال نکرده، اینو خیالتون راحت باشه، هیچ مرجعی، خود ما حلال کردیم. و من تغنا به غناء حرام، کسی که موسیقی حرام گوش کنه، غنای حرام را گوش کند، بزند، بشنود، که موجب انگیزش بر معاصی دیگر بشود، فقط تعلق به غصن من. یکی از شاخه های درخت زقوم را در خانش آورده. این خیلی مسئله است، خیلی نکته است. این جان پاک و زلال مردم با موسیقی انس گرفته، اخت شده. خب گوشی که توش موسیقی رفته دائما، دیگه این گوش سخن قرآن نمیشنوه، میشه سمون، بکمون امیون کر کور لال فهم لا یعقلون. یه قرآن برای ما میخونن 24 ساعته هم قرآن گوش کنیم بازم اثر نمیکنه. برای اینکه اثر در موقعی است که جان آمادگی داشته باشه، جان آماده باشه، روح زلال باشه. زمین اگر بخواد از لطافت باران استفاده کنه باید آمادگی داشته باشه. زمین شورزار فایده نداره. جانی که با موسیقی اخت شده جان شورزاره. یه خود نوارهای قرآن گوش کنیم، یه خود سخنان قرآن گوش کنیم، یه خود سخنان موعظه آمیز گوش کنیم. عادت کردیم همه مثل نخود لوبیا، مثل نخود و کشمش، مثل آجیل شب چهارشنبه تو ماشینمون همش نوارهای اونچنانه. اون وقت ببینید شما این خطا چی کار کرده. خط گوش کردن موسیقی و از بین بردن قبح موسیقی باعث شده که کجا بریم که رفتیم. و من قعد یعدد قبائح افعاله فی الحروب و انواع ظلمه لعباد الله فاستغر بها فقط تعلق به غصن من. کسی که بشینه و قبائح افعالشو در جنگ ها، حالا یا در جنگ های اونجوری یا در جنگ های بین اسلامی که جنگ لفظی باشه، جنگ فردی باشه، کارهایی که کرده شاهکارهای بدشو بشموره. همچین کردم، کوبیدم، پدرشو درآوردم، اینجوری زدم، اینجوری گفتم. این هم یکی از شاخه های درخت زقوم را برای خود احراز کرده. و من کان جاره مریضن فترک عیادته استخفافن به حقه فقط تعلق به غصن من. چقدر بده. یکی از بیبرکتی های زندگی ما اینه که شترمرغ شدیم. آقایون خودمون این اروپایی که تو ازش همش تعریف میکنی همه پیچ و مهرن، یعنی پیچ ها در کنار مهرن. وظیفهشو خوب انجام میده، تو اداره میری، تو بانک میری، تو وزارتخونه میری، تو سفارتخونه میری، وظیفه‌شو خیلی خوب انجام میده، احترام میکنه، دنبالت میاد، تو خیابون ببینش سلام کن اگه بهت جواب داد. اینایی که ما خیلی تعریف میکنیم در روابطشون عاطفه نیست. همین چند روز پیش با یک طبیبی صحبت میکردم، خودش هم خیلی اونجاها درس خونده، اینا میگه از نظر وظیفه اونجا خیلی عالیه. یعنی مثلا 5 تا دکتر سر یه مریضی هستن، هر کدومشون یه وظیفه دارن به اندازه یه اپسیلون، این یکی در کار اون یکی دخالت نمیکنه. خب اینش یه جای خوبه، اما یه جای کارهای ضربتی پیش میاد که طرفی که تخصصش نیست باید یه دونه رگو بدوزه. اونجا همچین خبرهایی نیست، خیلی مهمه. خب یه وقت احتیاج داره نیست. در روابط ما، در روابط ما مسلمان ها، ما انسان ها سعی میکنیم الان که بگیم اروپا خیلی خوبه، آمریکا خیلی خوبه، خیلی خوبه، ظواهر رو میبینیم، یه مقدارم رفتیم اومدیم. اما یادت باشه این عاطفه‌ای که در کشور خودمون و در مسلمان ها و در شرقی ها و در ایرانی ها هست هیچ جا نیستا. این عاطفه هیچ جا نیستا. اینی که ظاهر شما رو خیلی گرفته، وظیفه‌ش انجام خوب میده، خیلی خوب. از 8 ساعت 6 ساعت نمیشه کار کرده، خیلی خوب. ما از 8 ساعت یه رو بشه کار کردیم، خیلی خوب. اینا درسته. اما روابط عاطفی خبری نیست. در مورد وقت زندگی همون الان شده زندگی اروپایی، یکی از بیبرکتی هایی که هست اینه که آپارتمان های سر به فلک کشیده، برج ها، همسایه از همسایه بغلش، از همسایه بالاش، همسایه. من خودمو میگم خیلی مقصرم، خیلی احساس شرمندگی میکنم. پارسال در همسایه دیوار به دیوار ما ماه رمضان یه مرتبه دیدم صدای شیون صبح زود بلند شد، رفتیم دیدیم جنازه خانم همسایه ما را آوردن. ای بابا، گفتن ایشون 1 ماه تو بیمارستان بود. خاک بر سر من همسایه که مطلع نشدم. چرا اینجوریه؟ بی برکتی های زندگی امروزه. در حالتی که توی زندگی های عاطفی شرقی دینی اسلامی ایرانی اینجوری نیست اصلا. اون وقت روایت میگه کسی که همسایش مریض باشه و او را عیادت نکند استخفافن به حقه، به خاطر اینکه به حقش نمیخواد اهمیت بده، خفیف میشمارد حق او را استخفافن به حقه، برای اینکه خفیف میشمره، سبک میشمره حق همسایه را، فقط تعلق به غصن من، یکی از شاخه های درخت زقوم رو در خانش آورده. سعی کنیم لااقل در حدی با چند تا از همسایه هامون یه ارتباطکی برقرار کنیم، به دردی برسیم، به مشکلی برسیم، روش بشه. اگه نصف شب ماشین نداره، احتیاج به طبیب و بیمارستان و دکتر داره، در خونه ما رو بزنه، سعادتیست برای ما. و من مات جاره فترک تشیع جنازته تهاونن به، همش حرفای پیغمبر اکرمه، همش هم روابط اجتماعیست، همش هم عبادته، همش هم محبته، همش هم وصله، همش هم از بین بردن دشمنیست، از بین بردن فصله. و من مات جاره فترکش تشییع جنازته تهاونن به، کسی که همسایش بمیرد تشییع جنازه نکند به خاطر اینکه به او اهانت کند، فقط تعلق به غصن من. و من اعرض عن مصاب و جفاه و ازراعا علیه و استسقارن له فقط تعلق من. هی مرحله به مرحله پیش میره. کسی که همسایش از بین رفته، به خانوادش نمیره تسلیت بگه، یه رسیدگی، یه دلجویی، یه تلفن، یه ختمشو شرکت کنی، یه تسلای خاطر بدی به خانواده، این کارو نکنی، استسقارن له، مهم نیست، یه کارگری دیگه، فقط تعلق من. خیلی عجیبه، خیلی نکات اخلاقی جالب داره. خب ما در اون قسمت قبلی حدیث اون روی نوار رو پیغمبر فرموده بود، کسانی که کارهای اینجوری بکنن، اینجوری بکنن، این کارو بکنن، از شجره طوبی اشغال میکنن شاخه ای را. حالا کسانی که اون کارها رو در مقابل اونها این کارها رو بکنن، و من عق والدی او احدهما فقط تعلق به غصن من، کسی که آق والدین باشه. آق یعنی چی؟ یعنی پدرشو یا مادرشو ناراحت کنه. نمیدونم چرا اینجوری. من نسبت به پدر مادر تعصب دارم، تعصب دینی. تجربه دارم آقایون، اون هفتم صحبت کردم مفصل رو این مسئله. آقایانی که از نزدیکان من هستن، از دوستان نزدیک من هستن، شنیدن بارها از من که میگویم کسی که پدر مادر داشته باشه مشکل نداره، هر پیچی را پدر مادر باز میکن. آقا پدر مادر من آخه نماز شب نمیخونن، پیچهای منو نمیتونن باز کنن، گره های من نمیتونن باز کنن. نه تنها نماز شب نمیخونن، یهودی هن، شمرن، مادی هستن، خدا را قبول ندارن، دیگه بالاتر از این که نیست، بازم پدر مادرن و حرفش درباره توی بچه اثر می. وقت میگه به من، میگه پدر من به من کاری نکرده، میگه به برادر بزرگترم بیشتر پول داده، بیشتر سرمایه داده، به خواهر بزرگم تلفن میکنی به من دختر خانم، میگه به خواهر بزرگم بیشتر جهازیه داده، در مقابل مادرت میستی، در مقابل پدرت میستی. بدترین، این رو بارها عرض کردم خدمت شما، بدترین گناهان رو دارم میگم، گناهان کلیدی، یکیش آق والدین نیست. 50 سالته، 60 سالته، 70 سالته، پدرت هنوز هست. الله اکبر. نمیتونم یه نکته های ظریفیست روی منبر عرض کنم. یه دوستی داشتم یه دفعه با من صحبت کرد، پدرش خدا رحمتش کنه، شاید مثلا 102-103 سالش بود، چند سال پیش مرحوم شد تو یکی از شهرهای ایران. یه دفعه با من صحبت کرد، گفت به عنوان اینکه تو برادر من هستی و اطلاع داشته باشی و خوشحال بشی که من وظیفه‌مو اینجوری انجام میدم، دارم میگم. پول داره، وضعش خیلی خوبه، پدرش هم خیلی وضعش خوب بود، خیلی دارایی و ثروت داشتن و دارن. گفت برای پدرم یه پرستار گرفتم، یه زنی گرفتم، عقدش کردم که محرمم باشه، اما بهش گفتم هفته 2 دفعه که میخواد پدرم یا 1 دفعه یا 5 روز یه دفعه همون ببره، بگه من بیام این سعادت رو داشته باشم. میتونم 2 تا کارگر بگیرم، اما میخوام سعادت شستشوی پدر 100 سالم رو که زمینگیره خودم داشته باشم، خودم تمیزش میکنم، خودم میشویم، خودم نظافتشو به عهده گرفتم، میخوام این افتخار برای من باشه، ولا پول دارم، کارگرم دارم، کارگر مرد و زنش هم که اون قانون محرمشه، میخوام من این کارو بکنم که به سعادت. باریکالله به تو پسر. اون وقت این آقا 4 تا پسر داره، اینا هم 4 تا داره، 5 تا، 4 تا پسر یا 5 تا، هر چی بچه‌ها بزرگتر میشن ادبشون در مقابل پدر بیشتر میشه، همه دست به سینه، بابا جان امر، مثل یه وزارتخونه ای که یه وزیر قوی داره، همه معاونین ازش حرف شنوی دارن، اینجوری کار، اینجوری. آقا جون من، خدمت به پدر مادر یه چیز دیگه است. روایت دیدم، نقلم کردم، کسی که مشکلی داشته باشد برود سراغ پدر و مادر، البته در اون روایت خاص پدر رو داره، از پدر بخواهد که پدر برای او دعا کنه، اما اگر پدر نداره بره سر قبر پدر، سر قبر پدر دعا کنه، از روح پدر بخواد که پدر براش دعا کنه، حاجتش برآورده بشه. من خودم این کارو کردم و نتیجه گرفتم. اون وقت اگر کسی در مقابلش، هر کی هستی، هر چه هستی، بالاتر از اینی؟ امپراتور بزرگترین قاره دنیا هستی، بالاتر از اینی؟ پدر چوپونه تو یه گوشه، پایین‌تر از اینه؟ بعد دستبوس پدر میگه، مجلس عقدی بود، از دختر خانم پرسیدم که تحصیلات چیه، گفت دوره دکترای شیمی میخونم. از پسر پرسیدم که، از داماد، که تو تحصیلات چیه، گفت من لیسانس هستم تو یکی از رشته های به اصطلاح علوم انسانی. عقد که تموم شد گفتن صبر کنین، قبل از اینکه برخصیم همه دیگه جمعی، یه دو سه تا سفارش دارم. گفتم دختر خانم، تو حالا داره دکترا میخونی، شوهرت هم لیسانسه، اگر تو فوق تخصص هم داشته باشی، شوهر زیر دیپلم هم باشه، بی سواد هم باشه، دین گفته اطاعت زن از شوهر از دینه، تاریخ هم نشون داده تجربهش درسته، یعنی در تجربه عملی هم که انجام میده میبینیم درسته. حالا من آخوند و کهنه فکرم دیگه خانم، ها چیکار کنم؟ تخمم، استاتیکم، فناتیکم، قدیمیم، عتیقم، باید برم موزه لوور فرانسه، من چیکار کنم؟ دین اینو گفته هر کجا بشی، هر کجا بری، پدرت. شیخ مرتضای انصاری از 130-140 سال پیش تا حالا نیومده، همه مراجع میگن، مراجع میگن از زمان شیخ مرتضای انصاری تا کنون مرجعی به بزرگی شیخ مرتضای انصاری نیامده، بهش میگن خاتم المجتهدین. هیچ مجتهدی در زمان شیخ تا حالا به اجتهاد نرسیده مگر تز دکتری شیخ رو در اصول و فقه که رسائل و مکاسبه باید اجتهادی مطالعه کن، امتحان بده. خب چند تا شاگرد داشته در نجف، 1000 تا مجتهد پای منبرش بودن، پای درسش بودن، 1000 تا مجتهد. آخوند ملا کاظم خراسانی یکی از شاگردای شیخ مرتضی انصاری، خیلی مهم بوده، میگن در نجف، پدرش هم اصفهانی بوده، اصفهانی روستایی، میگن که روی منبر نشسته بود، پدرش نه اومده بودن زیارت امام حسین علیه السلام، خدا به همه ما قسمت کنه، پدر شیخ مایل بود که درس پسر را ببینه، توی مسجد نمیدونم نجف هندی کجا، من مشرف نشدم، خیلی مسجد بزرگی، اونایی که رفتن بالای منبر 1000 تا مجتهد، پدر وارد میشه، به مجرد اینکه وارد میشه میگه به احترام ورود پدر امروز درس تعطیل، حرکت میکنه صف جماعت رو و شاگرداشو میشکنه، میفته به دست و پای پدر، باریکالله. یه منظره ای رو در حدود 15 سال پیش خودم دیدم در همین تهران، یکی از همین جوانایی که دور بر ما هستن و تحصیلات خوبی هم داره، الان هم به مراحل خیلی خوبی ماشاءالله رسیده، میخواست ازدواج کنه، عرض کنم که مطرب ازدواج و داعی و همه کارش هم ما بودیم، پدر مادرش در شهرستان بودن، پدرش کشاورزه، اون تاریخ ایشون مهندس شده بود در یه رشته بسیار خوبه از رشته های فنی در یکی از دانشگاه های خیلی خوب. در روز عید قربان عقدش بود، من عقدو خوندم، تمام شد، صلوات فرستادم، کف زدم، یه کارای کردم. پدر داماد در کنار ما نشسته بود بغل دیوار، روش جلوش هم از این میزا بود و روش میوه و شیرینی اینا بود. داماد بعد از اینکه عقد تموم شد صلوات فرستادن پا شد، من نمیدونستم میخواد چیکار کنه. پدرش کشاورز بی سواد، کشاورز کارگر، و خودش مهندس تحصیل کرده تو تهران و بسیار باسواد. میز رو برداشت کشید کنار، صندلیا رو کنار زد، در مقابل دیده همه مهمانان افتاد روی پاهای پدر با کفش، پاهای پدر رو بوسید. الان هم که یادم میفته میگم جوون، تو به من گوینده آخوند درس دادی، جوون تو عاقبت به خیر میشی، تاج افتخار خدمت به امام عصر علیه السلام بر سرش هست، نفوذ کلام خدا میدونه این جوان، چون حتی دوستان نزدیکشم اینجا نیستم بفهم من کیو میگم برم براش تعریف کنم، نمیگمم. نگاه این جوان، حرکتش، سخنانش، همه چیزش تبلیغ دین، این برکتش. وقت تو در مقابل پدرت نیستی بلند باش حرف میزنی، در مقابل مادرت بلند حرف میزنی، سرش داد میزنی، درو پرت میکنی، درو محکم میبندی، میری 2 ساعت دیر میای، دل پدر مادر رو میلرزونی. و من عق والده، عق والده این کسی که باشه، یا عق یکی از این دوتا باشه، یکی از شاخه های زقوم را اشغال کرده و کسی که قبل از این آق بوده و در روز شعبان او را راضی نکرده، شعبان رسیده و هنوز آقه، آی بیچاره. یه سری از بچه هستن تالا خیلی اتفاق افتاده، پسر دختر، میگم که میاد مثلا میگه که یه مشکلی دارم، مثلا در درس مشکل دارم، مریضی دارم. من معمولا بهش میگم که یه کاری بگم انجام میدی، انجام میدم. میگم برو امشب بعد از شام که همه نشستن سر شام، پاشو جورابای پدرتو در بیار، صورتتو بذار رو پاش. به والله که قسم جلالت به این مسئله معتقدم، چون پدرم مرده، مادرم مرده، عرض میکنم خودم این کارو کردم بارا، و اگر الانم بودن این کارو با افتخار میکردم. فکر نکنیم برای پدر مادرم، من یه زن بابا داشتم، پیر زنی بود، خیلی به ما خدمت کرده بود، با او همین کارو کردم، یعنی رو پاش افتادم و پاشو بوسیدم و معتقدم هنوز دعای خیر اینا دنبال سر ما هست. اگر خداوند ما را به بدیمون نمیگیره و توفیقات ما را از ما نمیگیره، یه آب باری که کاری آدم انجام میده، مال اون دعاهاست. وقت در مقابل پدرت وای میستی میگی که تو اگر اون معامله رو کرده بودی، اون خریدی کرده بودی، اون فروشی کرده بودی، ما اون برجو داشتیم. نگاه کن پدر فلان رو، تو برای من چیکار کردی؟ اگه اون تاریخ منو خارج فرستاده بودی، این کارو کرده بودی، اونجوری شده بود. اینقدر دل پدر رو نلرزون، اینقدر دل مادر رو نلرزون، اینقدر بی ادبی نکن. این کسانی که خدا بعد از خودش پدر مادر رو قرار داده، من چیکار کنم؟ یا متدینیم یا نیستیم. کسی که قبل از این آق والدین بوده، راضی نکرده پدر مادر رو در این روز و قادر بر این کار بوده، فقط تعلق به غصن من. من میگم که هر چقدر تو خانواده شما با رسمیت با هم رفتار میکنین، کارا رو در مورد پدر مادر بزنین کنار. امشب هر کدوم رفتیم پدر مادرمون بیدار بودن، دستشون رو ببوسیم، ازشون عذرخواهی کنیم. این کار فیزیکی حتی اونا رو خوشحال میکنه، تا چه برسه به اینکه کار به اصطلاح معنوی باشه. یه دوستی داشتم همین چند وقت پیش تلفن زد، گفت یه مشکل بسیار سختی برخورد کردم. گفتم مادر که داری؟ گفت دارم. خب مادر داری مشکل نداری، برو پاشو ببوس، بگو مادر باید پاشی یه نماز استغاثه امام زمان علیه السلام بر من بخونی، 2 قطره اشک بریزی، خدا به خاطر قطرات اشک تو به من ترحم کنه. و یقینا اینجوری بگید پدر مادر برای دینتون، برای دنیاتون، برای آخرتتون، برای بچه هاتون دعا کنم. خیلی اینا موثره. این کارا رو با پدر مادرت بکن تا بچه های تو هم نسبت به تو این چنین باشن. بعد پیغمبر فرمود هر کسی که کاری را انجام بده از کارهای بد، یکی از شاخه های زقوم رو میگیره. والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به آن کس که مرا به پیامبری برگزید، کسانی که آویزان به شاخه های شجره زقوم هستند، این شاخه ها آنان را به ته جهنم میبرد. سپس پیغمبر چشماشو به آسمان دوخت، دقایقی شروع کرد به خندیدن و چهرش عوض شد. سپس سرشو به پایین انداخت، چهرش برافروخته شد و گرفت. بعد گفتن چرا اینجوری؟ فرمود به یاد خوبان افتادم که به شجره طوبی متعلق شدم، خوشحال شدم. به یاد این افتادم که بسیاری از مردم روی شاخه های زقوم هستند، ناراحت شدم.
اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.